أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث رسید به مسئله جعفریات یا اشعثیات و اینکه آیا می توانیم بر این کتاب اعتماد کنیم در صورتی که روایات داخلیش سندش تمام باشه یا نه. واقعیت امر اینه که ما نسبت به این کتاب موجود به ایدینا که همون کتابی است که وصل الی المحدث نوری و ایشون در مستدرک ازش نقل می‌فرماید، با دو واقعیت روبرو است. واقعیت اول اینه که قرائن فراوانی، اگر این تعبیرم درست باشه که حالا یزهر، وجود داره که نشان میده این کتاب همون کتاب محمد ابن اشعث ان موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر سلام الله علیهما است. اون قرائن اینه که در بسیاری از کتب سلف، هم از خاصه و هم از عامه، روایاتی رو از این کتاب نقل فرمودن که ما الان می‌بینیم در همین کتاب ما به ایدینا وجود داره. مثلا صدوق قدس سر رو در امالی در جاهای مختلف روایاتی را به همین سندی که در همین کتاب ما هست از محمد ابن اشعث و او هم از موسی ابن اسماعیل و اسماعیل هم یعنی ان ابیه اسماعیل ان موسی ابن جعفر تا امام صادق سلام الله علیه تا امیرالمومنین تا رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرموده. این اون روایات در همین نسخه ما الان موجود است. و یا ابن طاووس رحمه الله در اقبال روایت بعض روایات را از این کتاب نقل میکند که میفرماید رأیتو در جعفریات یا رویتو من الجعفریات، نقل میکنه با همین سندی که الان در همین کتاب ما موجوده و عیناً در همین کتاب موجود است. و موارد عدیده و فراوان در حتی کتب عامه ما داریم روایاتی که همینطور، یا شهید اول روایاتی از جعفریات نقل میکنه که الان عین اون روایات ما ببینیم در همین کتاب موجوده به ایدینا وجود داره و هاکذا، که این موارد را قسمتی از اونها رو محقق بزرگوار محدث نوری رضوان الله علیه در خاتمه مستدرک جمع کردن. یه مواردی رو ایشون تتبع کردن اون روزی که حقیقتاً اینا خیلی زحمت کشیدن، دیگه این ابزار امروزی نبود که حالا سرچ کنن و امثال داره. چقدر اینا تتبع کردن و چقدر وقوف داشتن که کتاب‌های مختلف ایشون مثال بیارن. حتی شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب در استبصار بعضی روایاتی از این به همین سند نقل میکنه، یعنی محمد ابن اشعث از موسی ابن اسماعیل ان اسماعیل ان ابیه تا آخر، که عیناً در همین کتاب موجود است. این موارد عدیده که ایشون جمع آوری فرمودن. و باز از معاصرین محقق بزرگوار آقای محمد سعید حکیم در این منهاج المصباحشون که مباحث به تناسب‌هایی که ایشون به بحث‌های رجالی رسیدن، بحث‌های رجالی خوبی دارن. یه نفری آمده همه اینا رو جمع کرده، این مباحث رجالی ایشون که در فقه هست، در ضمن یک کتابی که ایشون هم باز تتبع فرموده. حالا بخش‌هایش دارن همونایی که حاجی نوری جمع آوری فرموده است، ولی ایشون هم باز تتبع کردن، میگن خب خیلی جا وجود داره که این همین کتاب ما به ایدینا در نقل‌های سلف ما ببینیم وجود داره. بعضی از فضلای معاصرین هم باز که در این باب زحمت کشیدن، همین مواردی که حاجی نوری یا ایشون نقل کردن اونا رو جمع آوری فرمودن و حدود 14 مورد و 14 جا آدرس دادن که ما میبینیم وجود داره. مثلا همونه که در همین کتاب ما بعیدین هست، یعنی از محمد ابن اشعث، از همین موسی ابن اسماعیل، از چی میبینیم اینو؟ پس اینا ساختگی نیست، معلوم میشه این کتاب اینا نشون میده که همون کتاب باشه. بله؟ بله، بعضی اضافه هست بعضی. یکی خود این جناب محمد ابن اشعث یک کتابی داره به نام روایت الابناء عن الآباء، که اتفاقا روایات جعفریات هم ابناء عن الآباء دیگه، چون موسی ابن اسماعیل از پدرش اسماعیل، ایشون از پدرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه، ایشون هم از پدرش تا میرسه به رسول خدا یا امیرالمومنین سلام الله علیه ما. خب علیهم، این در این کتاب روایتی رو نقل میکنه از رسول خدا، که البته این کتاب روایت الابناء عن الآباء الان در دست ما نیست، مفقود شده، اما سید ابن طاووس از این کتاب نقل حدیث میفرماید. به حسب نقل سید ابن طاووس ما ببینیم این اونی که ایشون نقل فرموده در همین کتاب موجود به ایدینا وجود داره. یا دومین مورد، ما نقله ابن قولوی فی کامل الزیارات عن موسی ابن اسماعیل عن ابی عن آبائه. مورد سوم، باز ما نقله ابن قولوی فی کتاب شهادات، که کتاب شهادات ابن قولوی هم الان وجود نداره، ولی تهذیب شیخ طوسی از این کتاب حدیث نقل کرده. ما باز میبینیم این عیناً در همین کتاب اشعثیات وجود داره. و ها کذا و ها کذا. یا به خدمت شما، ما نقله سید فضل الله راوندی، میبینیم این اونایی که سید فضل الله راوندی از جعفریات نقل کرده در این جعفریات ما الان وجود داره. آنچه که ابن طاووس نقل فرموده باز میبینیم در این جعفریات وجود داره، که بعد عبارت ابن طاووس رو انشاءالله خواهیم خوند. همچنین شهید اول، همچنین حاجی نوری میفرماید که جد شیخ بهایی که محمد ابن علی الجبائی جد و شیخ البهائی، یه مجموعه ای داره ایشون که این مجموعه رو استنساخ کرده از مجموعه شهید اول که به خط شهید اول در ید ایشون بوده، و ایشون مجموعه خودش رو از روی مجموعه شهید اول استنساخ فرموده، که شهید اول از کتاب جعفریات روایاتی را گلچین کرده است، روایات فراوانی از جعفریات گلچین کرده. الان ما میبینیم تمام اون روایات در همین اشعثیات یا جعفریات که به ایدینا هست وجود داره. من دیشب خود جعفریاتی که من دارم چاپ جدیده، جلد دومه، نمیدونم جلد اول نداشته یا کذا، که میخواستم این موارد رو به خود جعفریات مراجعه کنم، و مرحوم آقای ابوی داشتن اون چاپای قدیمش رو، ولی هرچی رفتم گشتم پیدا نکردم، چون بعضی از کتابایشون تو کارتون و اینا هست، اونایی که تو قفسه بود هرچی پیدا نکردم، میخواستم این موارد رو بیارم اینجا و این موارد رو هم بخونم. همین چاپ جدید جعفریات که الان وجود داره، که جلد دومش رو من دارم، این هم شما به هر حدیث رو آدرس داده زیلش، و در منابعی که این ذکر شده آدرس داده. شما همون هم اگه تبرک کنید میبینید خیلی از اونجا مون تا مراجعه میخواد، که آدرس داده در کافی وجود داره، در تهذیب وجود داره، در من لا یحضر وجود داره، در فلان کتاب، در فلان کتاب. میتونید از این راه بفهمید که این عینیت و هویت رو بله بعد من خیلی جاها البته هست که روایت سنداش فرق میکنه ولی متناش یکیه، اونم داریم، از اون روایات هم اونجور روایات هم داریم. و همچنین
این احتمال به ذهن میرسه که جعفریان کنونی جمع شده از همون کتب سلف باشه، یعنی اصل کتاب
نه
شده، یه نفر اومده هر چی نقل از جعفریان کتب سلف بوده جمع کرده.
نه نه، اونا چون تک تک مثلا چند تا، سه تا، چهار تا، دو تا روایت، اینجوری نیست اینایی که حالا آدرس داریم میدیم. خب این چند تا این مواردی که گفتیم مال کتب خاصه بود. از کتب عامه هم در الکامل مال جرجانی روایاتی رو نقل، از روایاتی رو نقل کرده که عیناً در همین اشعثیات ما موجوده. مورد دوم ابن الجوزی فی الموضوعات، یک کتابی داره به نام الموضوعات، روایاتی رو نقل میکنه که در این موجوده. این تو پرانتز اینو عرض بکنم که بعضی از عامه این کتاب جناب اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، چون اینا مصر زندگی میکردن، این کتاب به دست عامه رسه چون روایاتی در فضائل اهل بیت و خصوصیات ائمه علیهم السلام درش هست، اونا شدیداً اومدن انکار کردن. حتی بعضیشون گفتن که ما از بعضی از همسایگان این اسماعیل در مصر سوال کردیم، او گفت که بابا ما با اینا همسایه بودیم، ایشون هیچگاه نگفت من روایتی دارم، من کتابی دارم. پس معلوم چه این روایات موضوع است. چون این روایات به نفع اهل بیت بود، به نفع مذهب شیعه بود و اسماعیل هم خیلی شخصیت بالایی بود، اونا اصلا من انکار میکردم، میگفتن این کتاب بسته شده به اسماعیل، موضوع علل اسماعیله، واقعا مال ایشون نیست. حالا یکی از اون عامه ابن جوزی، ابن جوزی در کتاب الموضوعاتش، الموضوعات کتابی است که ایشون تألیف کرده و اون روایاتی که به نظرش روایات موضوعه و مجعوله هست رو در اون جمع کرده. وقت بعضی از اون روایات موضوعه و مجعوله رو از جعفریات نقل می‌کنه، میگه اینا موضوع است که ما می‌بینیم عین اون الان در جعفریات ما موجوده. پس این نشون میده که این همون جعفریاتی است که واقعا بوده و دست اینا هم بوده است. و آخرین مورد الجزری و شافعی، 40 حدیث ایشون نقل کرده و بعضی از اون 40 حدیثش این همین روایاتی است، یعنی همون سندش و متنش همین است که در اشعثیات ما موجود است. خب بله، اون قدر مسلمش بعضش. خب ببینید اینا که هم نقله سلف عامتاً و خاصتاً اومدن از این کتاب روایاتی نقل کردن که ما عیناً میبینیم این روایات در این کتاب موجوده. خب این آیا لا یوجب الاطمینان به این که این نسخه همون نسخه واقعیه و این مجعول نیست؟ این بزرگان مثل محدث نوری رضوان الله علیه یا مثل محقق حکیم دام از الله فرمودن اینجا اینا یوجب الاطمینان برای ما، بله، به اینکه این کتاب همون کتابه. بله اینا حالا اینجوری گفتم، ما میفهمیم که این کتاب همون کتاب. ما چه راهی داریم برای خاطر اینکه تشخیص بدیم یک کتابی که مشهور در السن هست که این کتاب کتاب فلانیه واقعا همینجوره؟ از چه راهی میتونیم تشخیص بدیم؟ خب از همین که ببینیم حرفایی که از اون آقا نقل میکنن، از اون کتاب نقل میکنن، آدمای معتمد از اون کتاب نقل میکنن واقعا در این کتاب هست، این باعث میشه که ما اطمینان پیدا کنیم. این یه واقعیتی است که بعضی گفتن، این از یه طرف. حالا بذارید ما واقعیات رو بگیم بعد ببینیم چه نتیجه میگیم. این یه واقعیتی است از یک طرف. یه مطلب دیگه هم که اینجا باید بهش توجه بکنیم که محقق خویی چی فرمود؟ فرمود که اون کتابی که اسماعیل داشته و نجاشی و شیخ به ایشون نسبت میدن و طریق صحیح بهش دارن، اون کتاب منطبق بر این جعفریات یا اشعثیات ما نمیشه. چرا؟ چون در فهرستی که اونا برای این کتاب ذکر کردن کتابایی است که تو این نیست. از این طرف تو این کتاب کتابایی است، ابوابی است که در فهرست اونا ذکر نشده. پس بین این و اون خود من وجهه، اونا یه کتابایی ذکر میکنن که تو این نیست، تو این کتاباییست که اونا ذکر نفرمودن. یه کتابایی هم البته وجود داره که هم اونا ذکر کردن هم در این کتاب ما موجوده. ایشون فرمودن ما از این نکشف، برای این که این کتاب موجوده به ایدینا اونی نیست که، اون کتابی نیست که جناب نجاشی یا شیخ طوسی قدس سرهما برای اسماعیل ابن موسی علیه السلام ذکر کردن و طریق معتبر بش دارن. این یک کتاب دیگری باید باشه، این اون نیست. اینم جوابی که داده شده بهش که هم محقق حکیم جواب داده، هم بعض فضلای معاصرین جواب دادن، هم یه واقعیتی است که یه بخشیش هم در ذهن خود ما آمده بود، اینه که این دلیل نمیشه بر این که این کتاب غیر اوست. چرا؟ برای خاطر این که مثلا گفتن کتاب طلاق، اونا ذکر کردن کتاب طلاق را، ولی این کتاب طلاق در مابعیدینا وجود نداره. جواب این مسئله این است که ما روایات باب طلاق در این کتاب داریم، منتها عنوان طلاق تو این کتاب مابعیدینا نیست، بلکه در ضمن در ملحق به کتاب و نکاح هست در این مابعیدینا. و این لا یزر رو که در ضمن کتاب نکاح اون روایات ذکر شده است و ممکنه حالا اون مستنسخ اون چیز عنوان کتاب طلاق نداشته باشه، یا اون آقایون که گفتن کتاب طلاق به اعتبار وجود روایات طلاق گفتن روایات طلاق، یا کتاب نفقات اونا ذکر کردن اینا میگن آقا کتاب نفقات در این نیست. باز جواب این اینه که کتاب النفقات امروز هم متعارف در کتب فقهیه ما این است که کتاب النفقات در ضمن کتاب نکاح ذکر میکنه. الان شما تحریر و وسیله امام هم نگاه کنید، بحث نفقات را در بخشی از کتاب النکاح قرار دادن، به خاطر اینکه کتاب نکاح زوجه واجب النفقه هست، دیگه واجب النفقه های دیگر هم که اولادن و ابوین است و کذا اینا رو اونجا هم اونجا دیگه به تناسب اونم اونجا ذکر کردن. ولی خب یه ادم مثل کتاب النفقات جدا نوشت. اینجا اتفاقا روایات نفقات که اونا ذکر کردن اینجا هم وجود داره، روایاتی که مربوط به نفقات. بنابراین با اگر کسی مراجعه، حتی همین کافی شریف ما، همین کافی که بعیدیناست و تواتر داره و مسلمه، شما اگر نگاه کنید به فهرست شیخ ببینید بعضی عناوین ابواب رو که در فهرست گفته غیر اونیست که الان تو این کافی ما عنوان تفاوت کرده. این چیزی نیستش که باعث بشه ما بگیم، شاهد بشه که بگیم حتما این کتاب غیر اون کتابه. قابل توجیه هست که بگیم این کتاب همان است و بله یه تغییراتی داده شده، یا اونا به لحاظ تعبیر کردن یا از حافظه ذکر کردن، حالا یه خود عقب زیاد این کم و زیاد شده در تعبیراتی که مثلا انجام دادن. خب بعد از اینکه این مطلب رو هم توجه، یه مطلبی هم اینجا مرحوم محقق خونساری در جامع المدارک دارن جواباً عن محقق الخویی که فرموده آقا درسته ایشون تسلیم شده به اینکه بله اون چه که در کتاب نجاشی و فهرسته منطبقه بر این مابعیدینا نیست، ایشون اینو قبول کرده، ولی فرموده این موجب عدم اعتبار این کتاب نمی شود. چرا؟ برای اینکه این کتاب مشهور از انتسابش به جناب محمد ابن اشعث و محمد و اسماعیل و موسی ابن اسماعیل و اسماعیل، این مشهور از اوناست و کتابی که مشهور است اسنادش به یک شخصی این حجته، و الا باید بگیم بسیاری از کتب اعلام حجت نیست چون ما سند نداریم به اون. این جواب جواب تمامی نیست، این مسئله که ما اینجوری بگیم که همینطور صرف این که این کتاب مشهور شد که این مال فلانیه این ثابت بکنه که مگر موجب اطمینان یا موجب قطع بشود. فلذا در کتب فقهیه میبینید شیاء موجب للاطمینان اول قطع، و اگر ما اینجا قرائن و شواهدی داریم به این که این چنینی نیست، مجرد این شهرت موجب نمیشه، علاوه بر این که این شهرت هم معلوم نیست، این نسخه ما مشهور نیست. این نسخه ما مشهور نیست به اینکه این مال جناب موسی بن اسماعیل. خب پس این یه واقعیتی بود که از این طرف یه اماراتی، یه خصوصیاتی وجود داره که بعضی ادعا فرمودن موجب اطمینان این میشه که این کتاب همون کتاب اصلی است و مصنف جناب اسماعیل ابن موسی است. ما عرض میکنیم این واقعیت به ما این مقدار نشون میده که بله کل این کتاب موضوع نیست، اما آیا کلش غیر موضوع است و مال اون شخصه؟ اینو اثبات نمیکنه. بله این اماره این مطلب رو به ما اثبات میکنه که کل این کتاب موضوع نیست و مجعول نیست، اینو اثبات میکنه، اما اثبات نمی کند به این که تمام این کتاب مال اوست. و به عبارت اخرى یه قضیه مهمله که در قوه موجبه جزئیه هست اثبات می شود، نه یک موجبه کلیه که کل ما فی هذا الکتاب مال جناب اسماعیل ابن موسی است. نه اینو اثبات نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ممکن است کسی افرادی در این کتاب زیاده و نقیصه کرده باشن که حالا بعدن توضیح بیشتر خواهم داد اینجا. بله؟ اون ثمره نداره. این من ناحیته. که چی؟ بله. اونم جوابش اینه که اونا نفرمودن ولی اینه که بعضی کتابا زیاده و نقیصه داره، یعنی نسخه های مختلف داره. مثل چی؟ مثل محاسن برقی. گاهی مؤلف محاسن برقی اتفاقا همینطوره، خود نجاشی فرموده زیدفی و نقصه و شاید شیخ طوسی هم فرموده. مقصود از این که زیدفی و نقصه این نیست که دیگران اضافه کردن، اون کتاب خیلی وسیع بوده، بعد ایشون آمده چیکار کرده؟ به تدریج اون که نوشته منتشر شده، دو مرتبه ابواب دیگه روایات دیگه گیرش اومده اضافه کرده، نسخه ها مختلف شده، یا اونایی که نیاز داشتن مثلا ابوابی که احتیاج نبوده بهش خیلی فقهی نبوده اونا رو استنساخ نکرده، چون استنساخ بوده دیگه روایات، چون همین کتاب جعفریات یه ابوابی داره مثلا تفسیر، خب روایات باب تفسیر رو فقیه خیلی کار بهش نداره به عنوان فقیه، اینم حالا روایات فقهی رو می‌خواسته، یا روایاتی که در مستحبات ذکر شده، یه روایاتی که در مثلا زیارات ذکر شده، اینا رو ممکنه استنساخ نکرده و به دست شیخ طوسی یا اون قسمت ها به دست ایشون نرسیده باشه. اینا دلیل نمیشه بر این که در کتاب اصل نبوده است. این یه واقعیت. نه اون مال محمد ابن اشعثه، اون عرض کردیم خود محمد ابن اشعث یه تألیف داره، اون فقط کتاب حج و اشعثیات، این کتاب مال اسماعیل ابن موسی است که ایشون راویشه. و اما واقعیت دومی که وجود داره در این کتاب ما به ایدینا، که این واقعیت دوم اینه که در این کتاب روایاتی ذکر شده، یعنی سه واقعیت میخواییم ذکر کنیم در این طرف. واقعیت اول اینه که در این کتاب روایاتی ذکر شده که مضامین اونها اصلاً و ابداً با مذهب شیعه، یا اونی که معروف از مذهب شیعه هست یا اونی که مسلم از مذهب شیعه، سازگاری نداره. اونم که میبینید سند چجوریه، یعنی یه جوریه، این سندم پسر امام کاظم سلام الله علیه، از امام کاظم، از امام جعفر صادق، از پدرش، از آبایش تا رسول خدا یا تا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، یعنی فرمایشات که از بر فرزندش داره میفرماد. اینجا بخواد میگه تقیه و فلان و اینا، اینجا یه چیزای خلاف مذهب تشیع اصلا گفتن و اینا، تو این سند و اینجا جایی نداره همچی احتمال. وقت ما در این کتاب میبینیم به طور تقریبا فراوان روایاتی وجود داره که اصلا مضامینش مخالف اون چیزی که مذهب شیعه میگوید، که این موارد رو هم بله آقا؟ بله 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 بله. این حالا ببینید شما جواب دارید بده. حالا بگیم این مواردو، این موارد باز متاسفانه من کتاب چون همراه هم، یعنی کتاب رو نداشتم، این قسمتی که داریم این ابواب قسمتایش درش نبود، احتیاج داره به اینکه حالا اون کتاب رو داشته باشیم، خود روایاتش رو بیاریم بخونیم. ولی به حسب اون چه که بعض فضلا تتبع کردن و استقصاء کردن، من اونا رو عرض میکنم. یکی تصحیح حلف به طلاق. خب میدونید که در عامه اگه قسم میخوره که قسم میخوره سوغن، یاد میکنه که اگه فلان طور شد زوجتی مثلا طلاق مطلقه است. خب میگن به همین چیه؟ میگن طلاق ایجاد میشه. حلف به طلاق رو موجب بینونت و طلاق میدونن. تو این روایت، تو این کتاب روایات، بعض روایاتی است که تصحیح کرده اینو، میگه درست. اصلا با مذهب وجود داره نمیاد. یا اینکه صحت و طلاق ثلاث. اگه در مجلس واحد سه طلاق شد، عامه میگن سه طلاق است دیگه. ولی این مخالف مسلم مذهب خاصه است. باید در سه طلاق شرایط داره، طلاق بده رجوع کنه، دوباره طلاق بده رجوع کنه. این نه، فی مجلس واحد بدون گذشتن عده، بدون گذشتن رجوع میگه سه طلاقه بشه. یا ان المست الواحده تعد من الرضا. خب برای در باب رضا، برای ولد شدن، برای محرمیت، برای اون آثاری که رضا داره، خب شرایطی است و هیچ کس در فقهای خاصه در مذهب ما این که یه بار بمکه، همین یه بار بچه بمکه میشه دیگه ولد اون، میشه نمیدونم چی، نداریم همچه چیزی رو. میگه مسه واحده کفایت میکنه برای ترتب احکام رضا، اینم با مذهب خاصه سازگار نیست. و یا این که و ترخیص فی الغنا و ضرب علی الطبول. میگه غنا جایزه. حالا در مذهب ما بعض اقسام غنا، مثلا غنا در عروسی ممکنه بگیم جایزه، بعض یا غنای نمیدونم زوجه برای زوج ممکنه در مذهب خاصه هم گفته میشه جایزه. ولی اینکه غنا علی الاطلاق بلا تقیید جایز باشه، خلاف معروف از مذهب خاصه. اینجا مسلم مذهب خاصه نمیگیم، به خاطر اینکه بعض فقهای مذهب خاصه مثل فیض کاشانی خود غنا به معنه و غنا رو حرام نمیدونن، محتوا میگن، اگر یا به شرط اینکه محتوا مطلب باطلی باشد، اما مطلب حق اگه باشه بعضیا حرام نمیدونن. خب ولی مشهور بین مذهب خاصه اینه که نه. یا یک چیز خیلی عجیب، و ان مدت النفاس 40 یوما. میگه نفاس مدتش 40 روز. خب این روایت در همین کتاب موجود وجود داره، همین که ما به ایدینا. یا واختلاف و دلالت آیت الوضوء فی المسح علی الرجل او غسلها حسب اختلاف قرائتها. و ارجلکم، و ارجلکم بخونیم یا ارجلکم بخونیم، اگه یکیش عطف به فغسلو میشه یعنی بشورید، یکیش اگر نباشه عطف به ومسهو میشه یعنی مس کنید. خب مذهب اهل بیت که دیگه نمیاد بگه که اینجور اگه قرائت کردیم اونجور میشه، اونجور قرائت کردیم اونجور میشه. پس بنابراین اینجور روایت ما در این کتاب داریم. این یه جهت. جهت دوم، این کتابی که به دست ماست، راوی این کتاب ابن السقاءه. اولش داره عبدالله یا محمد روایاتی که نگاه کنید. ابن السقاء من العامه است، فلذا سوء ظن برای انسان پیدا میشه که نکنه اینا من العامه بودن، دیدن این کتاب معتبر شیعیه، حرفا خودشونم قاطی کردن، سند ساختنم که کاری نداره. ما همین الان اگه ما مراعات تقوا رو نخواهیم بکنیم، میتونیم همین اشعثیاتی که الان در دست ماست بیام یه چاپ جدید بکنیم، یه چند تا حدیث با همین سندها درست کنیم توش اضافه کنیم، نمیشه؟ الان میشه دیگه. عرض کردم بارها در اینجا این مقنعه شیخ مفید که جامعه مدرسین چاپ کرده، یعنی انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، اوائل پیروزی انقلاب این کتاب رو ما و عده از دوستان مقابله میکردیم و آماده کردیم برای چاپ با نسخی که مرحوم آقای فاکر از اطراف و اکناف پیدا کرده بود. نسخ خیلی قدیمه، مال قرن پنجم بعضیاش بود. اقدم نسخ مال مقنعی شیخ طوسی، شیخ مفید، در باب وضوء مسح الرأس و رجل را اون تبدیل کرده بود به غسل الرأس. معلوم بود که کاتب و مستنسخ چیه؟ سنیه. اینجا تحریف کرده بود، تصحیف کرده بود، مسح رو تبدیل کرده بود به غسل و اصلا نشته بود غسل و رجل. خب آیا شیخ مفید غسل و رجل میگه؟ نسخه های دیگه نمیگه؟ خب یه آدمی که مذهبش مذهب مخالفه و میخواد یا تشنیع بر مذهب ما وارد بکنه، بگه با فقهای شما یا ائمه شما این حرفای اینجوری میزنن، یا میخواد اباطیل خودش رو به خورد دیگران بده، از این طریق میگه خب اینا که به این کتاب اعتماد دارن اینا رو وارد میکن. پس بنابراین این کتابی که به ایدیناست و همین کتاب به دست حاجی نوری رسیده که تو مستدرک ازش نقل میفرماید و امروز فی ما به ایدینا، مگر در یک کتابخانه های جایی باشه که هنوز به دست، یعنی نیومده تو حوزه ها و تو جوامع شیعی فعلا، ممکنه باشه یه چیزای اینجوری، ولی اون کتابی که الان حضور داره راویش یه ابن سقا و ابن سقا من العامه است. پس یزید و فی ظننا و سوء ظن برای ما ایجاد میکنه وقتی اینو در کنار اون امر اولی قرار میدیم. مطلب سومی که اینجا وجود داره و موجب باز تردید و شک میشود اینه که هم خاصه و هم عامه یه توضیحی راجع به این کتاب دادن. مرحوم ابن طاووس قدس سره در اقبال در باب شهر رمضان اونجا یه روایتی رو نقل می‌فرماید از کتاب جعفریات. می‌فرماید عبارتشون اینه: رأیت و رویت من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم الشان الى مولانا موسی بن جعفر ان مولانا جعفر ابن محمد ان مولانا محمد ابن علی ان مولانا علی ابن الحسین ان مولانا الحسین ابن علی ان مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام، که ظاهرا اینه که لا تقولو شهر و رمضان، لا تقولو رمضان، اینجوری نگید، حتما بگید شهر و رمضان. حالا این الان اینجا ایشون چی گفت؟ و هیه الف حدیث به اسنادن عظیم الشان. خب میگه الف حدیث. ذهبی در میزان الاعتدال اونجا هم گفته الف حدیث یا قریبه به الف. این کتابی که به ایدینا هست 1600 حدیثه. بله؟ نه 1600 تا، تو میگه 1000 تا. نه 1000 تا، میگه 1000 حدیثه، 1000 حدیث. خب اینم ما دیگه میبینیم عجب. پس کتابی که ما به سلف میخواستیم بگیم ابن طاووس کی داره نقل میکنه از این کتاب اینه اینه، اون این کتابو میگه 1000 حدیث داره. این کتابی که به ایدینا هست 1600، قریب به 1600 تا داره. این مجموعه امور ثلاثه که گفتیم آیا باعث نمیشه که ما نتونیم اطمینان پیدا کنیم؟ چون ما الان رای کنیم طریق که نداریم، یه طریق انسقه که بگه این کتاب همان کتاب است که نداریم. اگه این داشتیم خیلی خوب بود، این که نداریم. حالا که طریق انسقه نداریم، تنها راه برای اینکه ما به این کتاب بتونیم اعتماد کنیم اینه که یا قطع پیدا کنیم یا اطمینان پیدا کنیم. این امور امور اخیر که گفتیم، این واقعیت های اخیر، یمنع عن حصول القطع لنا و عن حصول الاطمینان لنا. اون امور قبلی هم که گفتیم، اونم گفتیم فقط اگه چیزی رو بخواد ایجاد بکنه بر ما که میکنه، در حد یک موجبه جزئیه است، یک قضیه مهمله است. بنابراین ما میتونیم بگیم بله، فعل جمله این کتابی که الان وجود داره همش موضوع نیست، اینو میتونیم بگیم. اما نمیتونیم بگیم که کل روایت این که در این کتاب وارد شده است، ما اطمینان به صدورش داریم که جناب اسماعیل ابن موسی واقعا اون رو در این کتاب نقل کرده و دیگران اضافه نکردن، کسان دیگه نیفزودن، ادراج نکردن در این کتاب. پس حجتی بین خودمون و خدای متعال برای استناد به روایات این کتاب نداریم، مگر اون روایاتی که سلفی که مورد اعتمادن، مثل ابن طاووس، مثل صدوق، چی از اینا نقل میکنن و اون بله. و یا اینکه یه مطلبی در کل روایات این کتاب تکرار شده باشه که بدونیم تو اوناش که واقعیت داره پس هست. در این صورت برای میتونیم. و این روایت مورد بحث ما همچین چیزی نیست که در همه اینا تکرار شده باشد. پس بنابراین از رهگذر کتاب اشعثیات یا جعفریات هم نمیتونیم کار رو حل کنیم. خب این حاصل کلامیست که ما در باب جعفریات و اشعثیات عرض میکنیم که دیگه هی تکرار نکنیم وقتی به اشعثیات و جعفریات میرسیم. اما شما عزیزان باید روی این کتاب درست حسابی کار کنید. این سه منبعی که عرض میکنم، حاجی نوری و این کتاب جناب آیت الله طباطبایی حکیم و بعض فضلای معاصر که فرموده اند در قبساتون من علم الرجال، اینا منابع خوبیست برای اینکه شما انشاءالله تحقیق کنید. و صلی الله علیه.